دو بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ریاست دوره‌ای سازمان اکو به ایران منتقل شد. دادگاه محمود احمدی نژاد به دلیل حاضر نشدن وی در دادگاه به زمان دیگری موکول شد. قیمت مواد خوراکی در ایران طی یک سال گذشته بیش از 45% افزایش یافته است. درود شنوندگان ارجمند. ریاست دوره‌ای سازمان اکو برای یک دوره یک ساله به ایران منتقل شد. 21 نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو صبح امروز با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری و سخنرانی افتتاحیه وی آغاز به کار کرد و ریاست اکو از جمهوری آذربایجان به ایران منتقل شد. سازمان اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است که 10 عضو دارد: ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان اعضای این سازمانند. وزیر خارجه قبرس نیز به عنوان عضو ناظر در نشست امروز اکو شرکت کرده است. محاکمه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین به دلیل حضور نیافتن وی در دادگاه به زمان دیگری موکول شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت تاکنون محمود احمدی نژاد یا وکیلی از سوی او برای مطالعه پرونده به دادگاه مراجعه نکرده است. محسن افتخاری قبلا گفته بود در جلسه امروز احتمال داشت هر تصمیمی از سوی قضات دادگاه گرفته و حتی برای احمدی نژاد قرار منع تعقیب صادر شود. محمود احمدی نژاد در پی شکایت مجلس شورای اسلامی و 8 شاکی حقیقی قرار بود امروز در یک شعبه دادگاه کیفری استان تهران حاضر شود. در این گزارش ها به موضوع اتهامی وی اشاره‌ای نشده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید اتحادیه اروپا در راستای توافق ژنو با ایران بخشی از تحریم ها را در ماه دسامبر، ماه آینده میلادی، لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فابیوس این جمله خود را با واژه احتمالاً به پایان رسانده که قطعی بودن آن را کمی کم رنگ می کند. ماه دسامبر کمتر از یک هفته دیگر آغاز می شود و در پایان سال میلادی 2013 یا شب ژانویه به پایان می رسد. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو اروپای 1 گفت که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است ظرف چند هفته آینده گرد همایند تا پیشنهادی را در زمینه لغو بخشی از تحریم‌های ایران بررسی کنند. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا تصویب چنین پیشنهادی نیازمند موافقت تمام 28 کشور عضو اتحادیه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان پس از 4 روز مذاکره فشرده سرانجام در بامداد یکشنبه به توافقی دست پیدا کردند که بر اساس آن دو طرف متعهد شدند تا گام‌های موازی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران بردارند. بر اساس این توافق ایران متعهد شد که غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% را متوقف کرده، ذخایر اورانیوم 20% خود را تبدیل به سوخت اتمی و اکسید اورانیوم کند و فعالیت‌های هسته‌ای خود را در نطنز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق گسترش ندهد. همزمان اتحادیه اروپا و آمریکا متعهد شده اند که تحریم محصولات پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها را لغو کنند. تحریم های آمریکا بر صنعت خودروسازی ایران نیز لغو خواهد شد. با این وجود وزیر خارجه فرانسه تصریح کرد که لغو این تحریم ها محدود، هدفمند و قابل بازگشت است. لوران فابیوس افزود ایران متعهد شده از تحقیقات درباره بمب اتمی دست بردارد. اتحادیه اروپا در سال 2012 به منظور اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای تغییر سیاست‌های هسته‌ای خود مجموعه‌ای از تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی و مالی را علیه ایران به اجرا گذاشت که از جمله شامل قطع خرید و واردات نفت توسط کشورهای عضو این اتحادیه و ممنوعیت بیمه محموله‌های نفتی ایران توسط شرکت‌های بیمه اروپایی بود. وزیر خارجه فرانسه در بخش دیگری از مصاحبه با رادیو اروپای یک گفت که اسرائیل تصمیمی برای حمله پیشدستانه علیه ایران ندارد، زیرا به گفته لوران فابیوس چنین اقدامی آن هم در چنین مقطعی برای هیچ کس قابل درک نخواهد بود. اسرائیل پیش از این بارها تهدید کرده بود که در صورت احساس خطر از قطعی شدن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، حق حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران را برای خود محفوظ می‌داند. ایران در مقابل با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود هشدار داده است که در صورت حمله احتمالی اسرائیل این کشور را نابود خواهد کرد.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نشریه فارن پالیسی، نشریه سیاست خارجی آمریکا، در مقاله‌ای با اشاره به توافق مقدماتی ایران و شش قدرت بزرگ جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران به تمجید از جان کری وزیر خارجه آمریکا پرداخته و تلاش‌های بی‌وقفه او را مورد تحسین قرار داده، ولی همزمان تصریح کرده که برنده واقعی این موفقیت دیپلماتیک کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که پیش از این از او تنها با عنوان یک دیپلمات سبک وزن نام برده می‌شد. همکارمان نادر صدیقی بخش‌هایی از مقاله فارن پالیسی را برای ما مرور کرده است.
کاترین اشتون، عالی رتبه ترین دیپلمات اتحادیه اروپا، هفته گذشته خود را چندین روز در میان چهار دیواری و اتاق گفتگوها حبس کرد و به چانه زنی با جواد ظریف وزیر خارجه ایران پرداخت و هنگامی که سرانجام دو طرف بر سر یک قرارداد موقت توافق کردند، این خانم اشتون و جواد ظریف بودند که به طور رسمی توافق نامه را در کاخ ملت‌ها در ژنو امضا کردند. به گفته فارن پالیسی، بیشترین بخش گفتگوها بر عهده این بانوی دیپلمات بود که حدود چهار سال پیش از مجلس اعیان بریتانیا به این سمت برگزیده شد. موفقیت بانو اشتون هنگامی آشکار شد که جان کری و سایر وزیران خارجه قدرت‌های بزرگ به اتفاق جواد ظریف بر موافقت نامه مهر تایید نهادند و اگر خانم اشتون در گفتگوها موفق نمی‌شد، به تبع حضور رؤسای دیپلماسی قدرت‌های بزرگ و به ویژه حضور وزیر خارجه آمریکا در ژنو صورت نمی‌گرفت. به عقیده فارن پالیسی، رهبری گفتگوهای موفقیت آمیز هسته‌ای با نمایندگان دولت ایران برای اشتون نشانی از احیای اعتباری قابل توجه خواهد بود، چرا که انتصاب او به این سمت مهم در آغاز با تردیدهایی همراه بود. در آن هنگام حتی گوردون براون، نخست وزیر وقت بریتانیا، برام بود که به جای خانم اشتون برای پست فعلی سلف خود تونی بلر را به ریاست اتحادیه اروپا بگمارد، ولی قدرت‌های اروپایی به دلیل آنکه مایل به گزینش چنین مقام بلندپایه‌ای از سوی بریتانیا نبودند، با آن به مخالفت برخاستند. سرانجام گوردون براون مصالحه کرد و ریاست اتحادیه اروپا را به نخست وزیر پیشین بلژیک واگذاشت و به ریاست سیاست خارجی اتحادیه اکتفا کرد و به این ترتیب بانو کاترین اشتون به این سمت منصوب شد. به هر حال در سالهای اخیر خانم اشتون در مقام خود به ابتکارهای دیپلماتیک چندی نائل شد و از جمله توافقی را میانجیگری کرد که بر اساس آن کنترل دو فاکتوی بخش شمالی کوسوو توسط صربستان را رسمیت بخشید و تنشی را که میرفت به بحران بدل شود کنترل کرد. سخنگوی او مایکل مان میگوید این عادلانه است بگوییم که موفقیت‌های گوناگون خانم اشتون اکنون ثابت کرده که آن تردیدهای نخستین درباره توانایی‌های وی بیجا بودند.
تجلیل نشریه فارن پالیسی از کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خاطر توافق هسته‌ای 5+1 و ایران. همکارمان نادر صدیقی نگاهی داشت به مقاله فارن پالیسی. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که شامگاه گذشته منتشر کرد، از حسن روحانی رئیس جمهوری خواست به وعده‌ها و قول‌های انتخاباتیش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران عمل کند. عفو بین الملل می‌نویسد که حسن روحانی در صفحه توییتر روز دوشنبه را صدومین روز آغاز دولتش خوانده و از اینکه توافق هسته‌ای با گروه 5+1 در این دوره صورت گرفته ابراز خوشبختی کرد. عفو بین الملل گفته که اکنون دولت حسن روحانی باید بدون فوت وقت بیشتر به وضعیت اعدام‌ها، حصر و حبس دگراندیشان، نامزدهای انتخابات 88، وکلای مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و موارد دیگر نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی کنه و به اونها بپردازه. دروژی دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در مورد این بیانیه به پرسش های همکارمان الهی روانشاد پاسخ میدهد.
اهداف اصلی بیانیه سازمان عفو بین الملل درباره 100 روز دولت آقای روحانی در ایران اظهار نوع دلشکستگی درباره وضعیت حقوق بشر در کشور. خب البته ما که به وضعیت کلی کشور نگاه میکنیم میبینیم که گفتگوی راجع به برنامه هسته‌ای و ارتباط و بین المللی و اینا هست، ولی که دوباره باید راجع به وضعیت حقوق بشر فکر کنیم. اهمیت اون رایگیری که گرفتن تو نیویورک در مجمع عمومی یک سازمان ملل اظهار یک تشریع رای بین المللی راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران و اهمیت اینه که سال آینده در ماه فوریه یا مارس در 2014 در ژنو اون همون شورای حقوق بشر که اشاره که فرمودی، اونا هم دوباره یک رایگیری دیگری میگیرن درباره اون جایگاه یا مقام گزارشگر ویژه ایران. خب این دو اتفاقی تفاوتی هستند. من فکر میخوام که تو مجمع عمومی سازمان ملل خیلی اهمیت داره. خلاصه اینه که اهداف اصلی خودمون اینه که آقایان لطفاً بحران حقوق بشری کشور رو فراموش نکنید. ما دوست نداریم به ترجیح میدیم که در این 100 روز که گذشت، وقتی که کل دنیا راجع به برنامه هسته‌ای و جلسات راجع به برنامه هسته‌ای تو ژنو گفتگو میکنن و گزارشات رو صادر میکنن، ما نگرانی هستیم که وضعیت مثلا عبدالفتاح سلطانی یک وکیل حقوق بشری رو فراموش نکنند، که وضعیت رضا شهابی فعال سندیکایی اون هم فراموش نکنند، یا دیگران هم هست، زیاد هم دیگه هم هست.
آقای دایک، شما در بیانیتون در بیانیه سازمان عفو بین الملل آوردید که به رغم گفته های آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش مبنی بر از جمله آزادی مطبوعات، اما همچنان روزنامه نگاران بازداشت میشن. به روزنامه بهار و نویسنده مقاله در اون علی اصغر قروی اشاره کردید و همچنین به مسائل دیگری که اونها رو جزء قول های انتخاباتی آقای روحانی برشمردید.
میدونید که در چارچوب کمپینشون آقای روحانی زیاد صحبت کرده از حقوق شهروندی، ولی همون حقوقی شهروندی یک شهروند به نام میر حسین موسوی یا مهدی کروبی یا زهرا رهنورد چیه؟ خب اونا آیا یه حقوقشون رعایت بشه؟ یا مثلا تعداد اعدام ها در کشور که بعد از حاکمات ناعادل اعدامشون میکنن، این هم در چارچوب حقوق شهروندی جا نداره. بنابراین ما یک نوع سرخوردگی احساس میکنیم.
آقای دایک، مشخصا سازمان عفو بین الملل با انتشار این بیانیه چه چیزی رو از دولت آقای روحانی درخواست کرده؟
درخواست عفو بین الملل اینه که وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر بشه. اصولا خب تا روبروی این 100 روز که گذشت، فکر میکنید که آقای روحانی و دولت آقای روحانی باید رئیس جمهور و تیم خودش رو یک فرصتی پیدا کنند که واقعا به جدی به وضعیت داخلی کشور الان، همین الان نگاه کنند، بررسی کنند، تا درک کنند که یک بحران حقوق بشری هست، که اون حکایت برنامه هسته یک و تحریم ها و هرچند اونا اهمیت دارند، ما فکر میکنیم که وضعیت داخلی کشور اون هم اهمیت داره و انتظارات مردم ایران رو باید درک کنند، باید بفهمند و باید حاضر باشند تا پاسخگو باشند.
دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان میدهد قیمت مواد خوراکی در یک سال گذشته بیش از 40% افزایش یافته است. این آمار که قیمتها را در فاصله مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال مقایسه کرده، میزان تورم در یک سال گذشته را بیش از 40% اعلام کرده است. بخش بعدی خبرها 14:30 ایران.